حداقل دو زاویه نگاه بکنیم. یه بُعد اینه که واقعا توانایی تاثیرگذاری اونها در چه حد و به خصوص در دوره‌ای که آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا بود و از برجام خارج شد و اروپایی‌ها که برجام رو اولین دستاورد بین‌المللی خودشون برای حل بحران‌ها از طریق مذاکرات دیپلماتیک می‌دونستن، احساس خطر کرده بودن چون دوست داشتن یه هویت مستقلی از خودشون به نمایش بگذارن، ادعا کردن که میتونن عدم حضور آمریکا رو جبران کنن و خدشه‌ای به برجام وارد نشه.
بله.
خب در اونجا دیدیم که یا واقعا توانایی اون اقداماتی که مدعی بودن رو ندارن یا انگیزه لازم رو ندارن. بیشتر اون عدم تواناییشون بود و
یا هر دو آقای دکتر،
یا هر دو چون بازیگرای مختلف دارن.
بله.
ولی اگه یادتون باشه تو همون مقطع فرانسویا نقش خاصی داشتن. تا قبل از توافق برجام فرانسه به شدت نقش پلیس بدو بازی میکرد و هی سعی میکرد مانع تراشی بکنه در دولت آقای اوباما. بعد از اینکه این برجام به توافق رسید و شاهد بودیم که رئیس جمهور آمریکا عوض شد و از برجام خارج شدن، باز شاهد بازیگری فرانسوی‌ها بودیم. سعی می‌کردن یه جوری خودشون رو تاثیرگذار نشون بدن. اگه یادتون باشه وقتی اینستکس که قرار بود از طریق اروپا و واحد پول یورو اینها بخوان اون تحریم‌های به اصطلاح نقل و انتقالات مالی ما رو جبران بکنن و به نتیجه نرسید، باز نقش آقای مکرون خیلی پررنگ شده بود، پیشنهاد خط اعتباری 15 میلیارد دلاری میداد و حتی اشاره میکرد که تو اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل اگه مثلا رئیس جمهور ما و رئیس جمهور آمریکا یه دیدار کوتاهی داشته باشن اون خط اعتباری رو بخواد زنده بکنه، که اونم هیچ ارزشی نداشت چون یه خط اعتباری بود، سقفش 4 ماهه بود و بعدش اصلا توهین‌آمیز بود. ما مدعی بودیم که باید تحریم‌ها برداشته بشه، ما پولامون رو بتونیم دریافت کنیم، کار اقتصادیمون روال عادی بگیره، ولی خب اونا با اون طرح فرانسوی‌ها می‌خواستن خودی نشون بدن. یه بُعد دیگه مسئله اینه که الان اتحادیه اروپا دچار وضعیت جدیدی شده، یعنی بعد از خروج انگلیس از اتحادیه نقش رهبری اروپا رو آلمان ها و فرانسوی ها رقابت داشتن تا به عهده بگیرن و از همون موقع یک تحرکی هم بین خانم مرکل و آقای مکرون بود برای این کار. با خروج خانم مرکل از حوزه قدرت، خب شاید فرانسوی ها احساس میکنن عرصه داره بازتر میشه که فرانسوی ها بتونن به یه شکلی خودنمایی بکنن و رهبری اتحادیه رو به عهده بگیرن و شاهد تحرکات فرانسوی‌ها تو خاورمیانه هستیم، تو بحث لبنان یا حتی تو بحث خلیج فارس،
حتی تو موضوع اوکراین هم ما حضور جدی آقای مکرون رو در رفت آمدها شاهد هستیم.
یعنی فرانسوی‌ها میخوان به یه شکلی نشون بدن که غیر مستقیم رهبر اروپا اونهان و اونا تصمیم گیرندن و میتونن تحرک ایجاد بکنن.
بله.
ولی یه نیات پشت صحنه هم به نظر میرسه که فرانسوی‌ها دارن در اینکه تو برجام نقش منفی بازی بکنن، چون یا این تاثیرگذاری منفیشون منجر به شکست برجام میشه که برای اونها منافعی داره، چون از به اصطلاح ترسوندن کشورهای همسایه ما در منطقه و از اینکه یک ایران هسته‌ای مثلا ممکنه به قدرت برسه و همسایگانش رو تهدید کنه شروع کرده به فروش سلاح و این ترسوندن و ایران هراسی تو منطقه توسط فرانسوی‌ها براشون منافع و درآمد داره. میگن خب یا به شکست برجام میانجامه که اونها منافعی خواهند داشت، یا نه برجام به توافق میرسه توی این مذاکرات میخوام بگن خب ما خیلی نقش جدی داشتیم، بالاخره بعد ما رو راضی میکردن یا مثلا پیشنهادات ما موثر بود. اون چیزی که به نظر میاد از این تحرکات منفی فرانسوی ها اینه که دنبال اینن یه ابراز وجودی بکنن و خودشونو در اتحادیه به عنوان یک قدرت تعیین کننده در رهبری اتحادیه معرفی کنن. اینا یک طرف موضوعه.
بله.
ولی شرایط داره تغییر میکنه. خب درگیری روسیه و اوکراین این یه تحلیل جدایی داره، به نظر میاد از این درگیری بعضی کشورها سود میکنن، از جمله آمریکایی ها، وقتی که روسا درگیر بشن و بحث نفت و گاز روسیه به اروپا نرسه، هم افزایش قیمت خواهیم داشت که به نفع آمریکایی ها میشه، هم وابستگی اونها به روسیه کمتر میشه و آمریکایی ها بیشتر میتونن خودشون رو به اصطلاح در رابطه با اروپایی ها به عنوان یک نقش تعیین کننده معرفی بکنن. از اون ور ممکنه کشورهای مثل چین منتفع بشن، کشورهای تولید کننده و صادر کننده نفت و گاز میتونن منتفع بشن، ولی تنها بخشی که حتما متضرر میشه اروپاییان. یعنی اروپایی ها از این درگیری هم امنیتشون زیر سوال میره و همین که باید هزینه های سنگین افزایش به اصطلاح انرژی در اروپا رو باید پرداخت بکنن. به همین دلیل یه مقدار تحرک توی اروپا برای اینکه بخواد وضعیت خودش رو روشن بکنه اینجا زیادتر شده. از یه طرف اروپایی‌ها ادعا می‌کردن که خودشون می‌خوان نیروهای نظامی مستقلی داشته باشن، به ناتو نمی‌خوان وابسته باشن، که به این شکل دارن تنبیه میشن. از طرف دیگه خب این مشکلات اقتصادی ممکنه اونها رو تحت فشار بگذاره و تحرکات فرانسوی‌ها در اینکه بخوان تو این بحران هم نقش آفرینی بکنن به نظر میاد که از دلایلش این وضعیتی که داره در اون منطقه اتفاق میفته.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب دکتر مهمانپرست از توضیحات کاملتون. برای شما آرزوی موفقیت.
قربان شما، موفق باشید.
خدا نگهدار شما. در خصوص نقش فرانسه در مذاکرات ویگن گفتگو کردم با جناب دکتر رامین مهمانپرست، سخنگوی اسبق وزارت خارجه.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
شنوندگان عزیز خیلی سپاسگزارم که همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. ساعت 13:07:16 است. شما شنونده مجله تحلیلی خبری رویداد هستید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. ما با همکارانمون از ابتدای روز در حال رصد هستیم و مهمترین اخبار و تحلیل ها و موضوعات روز رو سعی می‌کنیم که برای شما آماده بکنیم در بسته خبری تحلیلی رویداد پیشکش شما عزیزان شنونده بکنیم. اما اگر که شما هم موضوعی به نظرتون رسید که قابل طرح در برنامه رویداد هست، از طریق 301035 اون رو با ما میتونید در میون بگذارید. اما ماجرای بحران یمن که سالهاست مردم مظلوم این کشور رو تحت فشار قرار داده، موضوعی است که میخوایم راجبش گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر احمد دستمالچیان، سفیر سابق ایران در لبنان و اردن. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، روزتون بخیر. خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر که با ما همراه هستید. آقای دکتر، این نگاه جانبدارانه به نفع ائتلاف سعودی و تداوم این بحران در واقع انسانی که در یمن داره اتفاق میفته یک بار دیگه خودش رو در شورای امنیت نشون داد با اون بیانیه جهتداری که در این شورا مطرح شد. از این منظر تمنا میکنم که ورود بکنید به بحث و شرایط رو تبیین بفرمایید برای ما و شنوندگان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز محترم. خب میدونید شورای امنیت و سازمان ملل دفعه اولش نیست که استانداردهای دوگانه را عمل میکنه و این بار هم همین کار رو کرد و با توجه به اینکه عربستان با لابی های نفوذگری که داره در سازمان ملل و پول خرج میکنه، این دفعه موفق شد که رأی اعضای شورای امنیت را به خودش جلب بکنه و این بیانیه صادر میشه، در حالی که چند مدت قبل آمریکا همین عربستان تحت فشار گذاشته بود برای پایان جنگ در یمن و حتی فروش تسلیحاتی هم را ممنوع کرده بود کنگره.
بله.
بستگی به شرایط روز داره که سازمان ملل و شورای امنیت چگونه بخوان تصمیم بگیرن و عمل بکنن. الان با توجه به بحران اوکراین، با توجه به این که یمنی ها از این بحران به نفع روسیه جانبداری کردن، به نظر میرسه که خواستن یک زهر چشمی علیه دوستان یمنی اعمال بکنن و این رأی را صادر کردن.
آقای دکتر دستمال، چون اشاره فرمودید به بحران اوکراین و این بحران، خیلی از صاحب نظران این دو مقوله رو که در این منطقه داره اتفاق میفته خیلی به هم مربوط میدونن از جوانبی. شما تحلیلتون از نزدیکی ارتباطات این دو، به هر حال یک بازیگر اصلی در هر دو بحران وجود داره، هم در بحران یمن و هم در بحران اوکراین، حضور جدی امریکا داره ملموس احساس میشه. چه ارتباطی میتونن این دو تا بحران با هم دیگه داشته باشن و چه تأثیری میتونن رو هم دیگه بگذارن؟
ببینید، در بحران اوکراین یک توطئه بسیار خطرناکی را که آمریکا و اروپا و ناتو مشترکاً دارن به اجرا میذارن، میخوان خودشونو به مرزهای روسیه برسونن و اوکراین سرزمین استقرار موشک‌های اتمی و رادارهای پیشرفته بشه که تا عمق روسیه را بتونن اینها دست بکنن و در نتیجه توازن قوا را به نفع خودشون به هم بزن و روسیه را تحت فشار قرار بدن. روسیه با توجه به امنیت ملی خودش این واکنش تند نشون داد و اگر که روسیه در این بحران پیروز بشه، خب اروپا بسیار تحت فشار بزرگی قرار میگیره و نمیتونه فشارهایی را که روسیه بهش وارد میکنه در آینده، چون میاد روسیه هم مرز اروپا میشه. در نتیجه این توازنات قوا داره در سطح بین‌المللی به هم میخوره و نمیذارن و نمیخواهند که روسیه در این بحرانی که وارد شده پیروز از آب در بیاد، چون اگر پیروز از آب در بیاد تأثیرات مستقیمی روی منطقه خواهد داشت. به هر حال آمریکا دیگه آمریکای فعلی نخواهد بود و توازن قوا به نفع روسیه با توجه به نزدیکی که با ایران و سایر کشورهای همسو داره، این توازن قوا به هم میخوره. تا بتونن میخوان نسبت به بحران اوکراین مقاومت نشون بدن و سنگ اندازی بکنن.
آیه دکتر دستمالچیان، از سوی دیگر ما شاهد اتفاق دیگری هستیم. به هر حال دو کشور عربستان و امارات که نقش آفرینان اصلی ماجرای یمن هستند، خب امارات به دلیل شکنندگی که داشت و حملاتی که انصار الله داشتن به اونجا، یه قدری شاید حضورش رو شاید کم رنگ‌تر از قبل کرده باشه، حداقل در ظاهر. اما عربستان هم با دلایلی که شما اشاره فرمودید به شدت تحت فشار هست برای ادامه ماجرا. بعد از گذشت 7-8 سال از این اتفاق، آیا به نظر شما انگیزه لازم در عربستان و امارات برای ادامه این ماجرا هست و آینده بحران یمن رو شما چطور ترسیم میکنید؟
من بارها قبلا عرض کردم که عربستان در یمن کاملا شکست خورده، هم از نظر سیاسی و هم از نظر نظامی، چون که از نظر نظامی هیچ دستاوردی نداشته بلکه دائم شکست های فراوانی خورده. الان فضای عربستان تا عمق از کنم که پایگاه های مهمش در اختیار پهپادها و موشک های یمنی هست و همچنین در زمین هم انصار الله مسلط هست. امارات میخواست که خودشا به یک نحوی از این بحران بیرون ببره، منتها بدون هزینه. یمنی ها اصرار داشتن که اگر میخوای از این صحنه بیرون بری باید کامل بیرون بیر. و اینها قبول نکردن. خب هزینه سنگینی را اماراتی ها اخیراً پرداخت کردن در حملاتی که به ابوظبی و دبی شد.
بله.
به نظر میرسه که بحران یمن با عربستان و امارات روزهای آخرش هست و به ناچار باید عربستان و امارات نسبت به این باطلاقی که درست کردن واکنششون بدن و از زودتر خودشون را خارج بکنن، چون توازنات و معادلات منطقه هم به سمت دیگه ای داره میره.
و نقش رژیم صهیونیستی رو اینجا شما چطور میبینید؟
رژیم صهیونیستی میخواد که جانشین آمریکا تو خلیج فارس بشه و برقراری امنیت در خلیج فارس توسط رژیم صهیونیستی اعمال بشه، در صورتی که بسیار ضعیف‌تر از اون هست که بخواد چنین کاری را از عهده‌اش بر بیاد، چون آمریکا که با اون همه ابرقدرتی دایی که داشت نتونست حالا با یمن و امارات با بحرین و امارات یه رابطه‌ای برقرار کردن، ولی حتما حضور شکننده‌ای داره و در این کار شکست میخوره و به شما عرض بکنم که ثمن سنگین و بهای سنگین این حضور را که امارات و بحرین فراهم کردن در آینده برای حکام این دو کشور سنگین خواهد بود و حتما هم مسئولیتش به عهده اونها خواهد.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر دستمال چیان، براتون آرزوی موفقیت.
لطف دارید، خیلی ممنون.
خدا نگهدار شما. در خصوص بحران یمن گفتگو کردم با جناب دکتر احمد دستمالچیان، سفیر سابق ایران در لبنان و اردن.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبر تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دوست. رویداد.
ساعت 13 و 16 دقیقه از 11 روز اسفند ماه سال 1400 رو داریم سپری میکنیم. چیز دیگری، یعنی زمان زیاد دیگری نمانده تا تعطیلات عید نوروز و در این روزها معمولا یکی از دغدغه های مردم بحث بازار هست و خریدها و نحوه کنترل قیمت ها و نظارت بر بازار، که خب امسال به دلایلی که خب حالا یه قدری شاید گرانی ها در این ماه های گذشته هم بیشتر شده بوده، نگرانی ها رو برای مردم ایجاد کرده، چه به لحاظ بحث های معیشتی چه به لحاظ خرید های دیگری که در این روزها معمولا مرسوم و معمول هست، و نگران هستند مردم که وضعیت بازار در شب عید چطور خواهد بود. برای اینکه بیشتر متوجه بشیم که دستگاه‌های ناظر چگونه بر بازار شب عید نظارت خواهند کرد، میخوام گفتگو بکنم با برادر ارجمندم جناب آقای محمد علی اصفهانی، معاون محترم پیشگیری از جرم سازمان تعزیرات حکومتی، که محبت کردم پای خط ارتباطی برنامه هستند. آقای اصفهانی سلام، روزتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت از طالی و همکاران محترمتون و عزیزان شنونده عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای اصفهانی که مثل همیشه شما یک چهره رسانه‌ای هستید و همیشه الحمدلله پاسخگو هستید. آقای اصفهانی، چه خبر از بازار شب عید و چه تدابیری شما در حوزه مسئولیتیتون برای کنترل قیمت‌ها در این روزها اندیشیدین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ببینید، ما اولا از حیث خودمون اگر بخوام عرض بکنم، یعنی از حیث سازمانیمون بخوایم به موضوع نگاه بکنیم، ما هر سال یه طرح ویژه داریم در ایام نوروز اجرا میکنیم. این طرح معمولا از نیمه اسفند شروع میشه تا پایان تعطیلات عید، یعنی سال بعدش ادامه پیدا میکنه. امسال طرحمون از 12 شروع میشه، 12 اسفند ماه، یعنی
از فردا.
بله، رسمان شروع میشه و در دو مرحله اجرا میشه، یه مرحله تا پایان سال که در ایامی که به اصطلاح وقت اداری ما داریم و ادارات در حال انجام وظیفه هستن و باز هستن، ما اداراتمون صبح تا ظهر مشغول دریافت شکایت ها و رسیدگی به تخلفات هستن. بعد از ظهرها که ادارات تعطیل هستن، گشت های مشترک ما در حوزه های مختلف با همکاری سازمان های مرتبط شروع به فعالیت میکنن و تا هر زمانی که شب هم لازم باشه ادامه پیدا میکنه. در مرحله دوم که ایام تعطیلات عید هست، اونجا ما قاضی کشیک داریم، یعنی شعب کشیک ما هم در تهران، هم در شهرستان ها، هم در استان های مختلف، چه اونجاهایی که اداره مستقر داریم و چه شهرستان هایی که اداره مستقر نداریم، حتما الزام گذاشتیم که همکارمون به صورت گشت بازرسی بکنن و سر بزنن اونجایی که احیانا مشاهده کردن تخلفی رو یا بهشون گزارش شد بکنن و حکم صادر بکنن. این از حیث کاری خودمون، که البته سال آینده چون پایان تعطیلات نوروزی مصادف با آغاز ماه
مبارک
رمضان هست، بله، ما این طرح ویژه رمضانمون رو در واقع متصل میشه به همین ماه و به همین طرح، و ان شاء الله اونجا این نظارت ها تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه پیدا میکنه. متخوب اون بازار هدفامون تغییر میکنه،
بله، شاخصاش هم متفاوته. بله،
نکته دیگر این که از حیث نظارت کلی وقتی حساب کنیم، ما اولا هفته یک روز به طور فیکس و ثابت به قول معروف در روزهای دوشنبه کارگروه تنظیم بازار در وزارت صنعت معدن تجارت هست که بنده خودم شرکت میکنم و ما عضوی از اون کارگروه هستیم و پایش میکنیم قیمت ها رو و عرض کنم که تصمیم گیری هایی میشه. خوشبختانه هفته گذشته و هفته و این هفته که ما حضور پیدا کردیم به عنوان یه خبر نسبتا خوب برای مردم و خوش، ما شاید افزایش قیمت نبودیم، در حالی که در هفته های گذشته هر هفته تقریبا گزارش قیمت ها وقتی می اومد افزایش قیمت داشتیم. یکی دو هفته در برخی موارد کاهش داشتیم، در برخی موارد هم اصلا افزایش قیمتی نداشتیم که میتونه یه خبر خوشی باشه برای اینکه من بعد این روال حداقل تثبیت بشه و کاهش قیمت ها رو داشته باشیم. نکته دیگر این که ما کارگروه اقدام مشترک در وزارت کشور داریم که این هم هر روز تقریبا ما یکی از نیروهای ما، یکی از مدیران کل ما اونجا حضور پیدا میکنه و اونجا را هم رصد میکنن با جهات کشاورزی، اقلام مربوط به کشاورزی مثل برنج و امثال اینها رو بررسی میکنن به اضافه نهادهای خام یا محصولات خام دامی مثل گوشت مرغ، گوشت قرمز و امثال اینها رو رصد میکنن و روزهای چهارشنبه هم که ستاد تنظیم بازار زیر نظر معاون محترم اول رئیس جمهور تشکیل میشه که در اونجا رئیس سازمان ما حضور پیدا میکنن. در هر حال این رو عرض میکنم که دغدغه حفظ قیمت ها یا کاهش قیمت ها برای ایام عید یک دغدغه همگیری شده برای مسئولین که امیدواریم بتونیم تو این ایام به نحوی عمل بکنیم که هم رضایت بندی مردم داشته باشیم و هم شاهد یک ایام خوشی برای مردم در ایام عید باشیم
انشالله. آقای اصفهانی چند تا سوال من دارم، انشالله که تو این 7-8 دقیقه زمان باقی مونده برسم که همه را از شما بپرسم، شما هم محبت کنید کوتاه پاسخ بدید که انشالله همه پرسش‌ها رو من بتونم مطرح بکنم. اول اینکه غیر از شماره تلفن 124 راه ارتباطی مردم با شما چگونه خواهد بود؟
124 مال سازمان صنعت معدن تجارت،
بله،
شماره ما 135
135 برای شکایات مردم، بله
بله.
یعنی مستقیم شماره 135 در تمام شهرستان ها هم با همین شماره میتونن ارتباط بگیرن.
بله، سازمانه همینجا در معاونت ما مستقر هست، تمام شکایات ها رو دریافت میکنن. تعداد قابل توجهی اینجا عرض کنم که نیرویی که به عنوان زحمت این کار رو میشن هستم و این سوالها و پاسخها رو پاسخ میدن، گزارش ها رو ثبت میکنن و کد رهگیری بهشون میدن که قابل پیگیری باشه.
یعنی اینکه فرمایید کد رهگیری یعنی اینکه هموطنان ما میتونن بعداً مراجعه بکنن با کد رهگیریشون ببینن نتیجه اون بازرسی چی شده.
منظور اینکه شکایت داشته باشن، اگر بله. گزارش باشه فقط گزارششون ارسال میشه به اون محلی که تخلف اعلام شده، به مرجع ما، ولی اونهایی که شکایت دارن حتما کد رهگیری دریافت بکنن که بتونن بعدا پیگیر پروندهشون بشن.
بسیار عالی. سوال بعدی من آقای اصفهانی در خصوص میوه، شیرینیجات، شکلات و آجیل، محصولاتی که در این فصول سال و ول البته لباس در این فصول سال خیلی پرمشتری هستند، تدابیر ویژه‌ای برای این مقوله اندیشیده شده در مجموعه شما؟
بله، ببینید، عرض کردم که در مثلا ماه مبارک وقتی بازار هدف تغییر میکنه یکی از شاخصها دقیقا همینه. ببینید، ما تو ماه توی ایام پایان سال همین مواردی که اشاره فرمودید، چرنی، میوه، پوشاک، عرض کنم که آجیل و نمیدونم مرغ، گوشت، اینها بیشتر مورد توجه قرار میگیره. محلهایی که بازرسی و بازدید میشه رستوران ها، هتل ها، از محل های اقامتی، محل های گردشگری، محل های مسافربری، آژانس های هواپیمایی، ترمینال ها، اینها هستن. در ماه مبارک رمضان معمولا چون سفرها کمتره بیشتر تمرکز روی نواحی مثل خرید کالاهای مورد نیاز مثل زودبیا، بامیه، نمیدونم
خرما
و اون مواد گوشتی و به اصطلاح خوراکی هم که خب هستش، حتما این موارد بررسی میشه و در اینجا دیده شده. شب گذشته هم تا دو شب گذشته هم در شبکه خبر موضوعات مفصل بهش پرداخته شد. در بحث پوشاک با اتحادیه مربوطه کاملا هماهنگی شده، قریب به 2000 فروشگاه فقط در تهران در نظر گرفته شده که اینها به قول معروف بتونن مردم ازشون خرید مناسب داشته باشن. و عرض کنم که در مورد میوه و اینها هم که خوشبختانه ما همه امروز هم مصاحبه داشتیم در مورد میوه، به قدری با وفور میوه مواجهیم که من فقط از باب اطلاع عرض بکنم در یکی از استانهای غربی کشور من رفته بودم، اونجا اعلام کردن که فقط حدود 700 هزار تن سیب در سردخونه های اونجا آماده تحویل هست. خب این رقم بسیار بالاییست، یه رقم بسیار قابل توجهش باید حتما صادر بشه که امیدواریم حالا به اوضاع موجود، چون عمده بازارش در مثلا شما کشورهای شمالی یا همسایه‌های شمالی ما بوده، حالا امیدواریم این کاهش رو نداشته باشیم در صادرات که محصول روی دست مردم نمونه. ولی بازار میوه به وفور الحمدلله میوه داریم، مشکل
نخواهیم. خدا رو شکر. در خلال فرمایشاتون به سوال بنده هم یه اشاره‌ای کردید، من حالا کامل‌تر بپرسم. ماجرای خب مسافرت ها این روزها زیاد خواهد شد، بس هواپیمایی، آیا بالاخره ستاد کرونا اجازه 100% استفاده از ظرفیت های هواپیما ها رو داد یا هنوز رو 60% قرار
نه؟ هنوز چیزی نگفتن، به ما چیزی ابلاغ نشده، ولی خب به گمانم که امسال یه مقداری وضعیت مسافرت ها نسبت به دو سال گذشته مفصل تر باشه و تدابیری هم که در ستاد ویژش که ما حضور داشتیم در وزارت گردشگری اعلام شد، به نظر میاد که همه تدابیر داره اندیشیده میشه که مشکل نخورن من.
و به عنوان سوال آخر که دیگه خیلی هم مزاحم شما نشم، چند وقت پیش قانون درج قیمت تولید کننده بر روی برخی از محصولات مصوب شد، در فازهای مختلف محصولات دیگری هم اضافه شد به این ماجرا. راجع به کلیت این که این قیمت تولید کننده چیست، نحوه محاسبه قیمت چه شکلی هست و مردم چطوری باید در واقع ببینن که اون قیمتی که درج شده سقف در واقع فروشش چجوری خواهد بود، یه توضیح مختصر هم اگه ممکنه در این خصوص بدید.
بس مفصله، ولی که فرمودید من خیلی مختصر عرض میکنم. ببینید روی کالاها تا الان قیمت مصرف کننده درج شد به لحاظ اینکه کارکنانی که تولید میکرد اون کالا رو هزینه حمل و هزینه جابجایی و هزینه های دیگر رو روش اضافه میکرد. مصرف کننده تکلیف خودش رو میدونست، همونی که روی کالا درج شده باید پرداخت بکنه. این باعث یه حالا مباحثی میشد که ممکن بود مثلا در برخی موارد با توانی با فروشگاه ها و فروشنده ها قیمت رو بالاتر از قیمت واقعی بزنن و به بهانه تخفیف ها اجحاف در حق مشتری و خریدار بشه، که خب اینها رو یه مقداری دارن مدیریت میکنن. البته ما هم خودمون هنوز یه مقداری متقاعد نشدیم که همه یه کارها باز استخدام فراهمه، ولی در یک دو جمله عرض میکنم که این قیمت درج شده روی کالا قیمت تمام شده کارخونه است.
بله.
حد اکثر 30% به این باید اضافه بشه و مشتری استفاده بکنه.
بله.
بیشتر از 30% قطعا تخلف.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای اسلامی عزیز، باز هم انشاءالله در روزهای آتی ما حتما دوزن شما خواهیم شد. براتون از این موفقیت دارم، خدا نگهدار شما. خداحافظ شما. در خصوص نحوه نظارت سازمان تعزیرات بر بازار شبید گفتگو کردم با جناب آقای محمد علی اصفهانی، معاون محترم پیشگیری از جرم سازمان تعزیرات حکومتی. خیلی سپاسگزارم شنوندگان عزیز، اصلا وقت نداریم از اینکه با ما همراه بودید، از شما متشکرم. آخر هفته خوبی داشته باشید، خدا یار نگهدارتون.
13:30 استدیوی شماره 2 رادیو گفته.